که اهل احتکار هستن، اهل ترقی اجناس هستن، خدای اینا رو به وظایفشون آشنا بگردون. خدای حال تنبه و بیداری به اینها عطا کن. خدای رحم و مروت به اینا عطا کن. خدا دل اینا رو آرام کن که همیشه دنبال فقط مال نباشن.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.
برنامه مکارم خوبان رو شنیدیم که توسط مرحوم آیت الله امینی رحمت الله علیه تقدیم شما عزیزان شد. ساعت همینک 5 صبح روز شنبه 6 مرداد 1403 هست و 21 محرم الحرام 1446 هجری قمری. هنگام طلوع آفتاب 5:13 خواهد بود. در این لحظه دعوت میکنم از شما همراهان عزیز شبکه رادیویی معارف شنونده برنامه مبانی فقاهت باشید با موضوع درس خارج اصول فقه که توسط آیت الله مکارم بیان میشه.
گر جلوه حوز را گر جلوه حوز را هدف را
هر عشق را
بر گوهر عشق را
صدف یافته ای
این جمله ز پرتو فقاهت داریم
مبانی فقاهت
از مکتب والی نجف یافته ای
از مکتب والی نجف یافته ای از مکتب والی نجف یافته ای.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین لا سیما بقیت الله المنتظر عجل الله تعالی له الفرج ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. خب بحث به اینجا رسید که یکی از تفاصیلی که در مسئله استصحاب هست تفصیل بین شبهات حکمیه و شبهات موضوعیه است، که بگیم شبهات حکمیه استصحابش حجت نیست و شبهات موضوعیه هست. مرحوم شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه این تفصیل رو از مرحوم نراقی در مستند نقل میکنه، یعنی مرحوم محقق نراقی در مستند ایشون هم تفصیل قائل شده است بین شبهات موضوعیه و حکمیه. در شبهات موضوعی استصحاب حجت، در حکمیه نه. ما هم عرض کردیم به نظر میرسد این تفصیل تفصیل خوبی باشد. دلائلمون هم برای این معنی ذکر کردیم، ولیکن گفتیم بعضی از آیان بزرگان اونها بیان دیگری برای این تفصیل دارن که اون بیانو ما نمی پسندیم، ولی بیانو ذکر کنیم ببینیم چه میشه. بیان دیگر برای چی؟ برای تفصیل در حجیت استصحاب بین شبهات موضوعیه و شبهات حکمیه. اصحاره بیانشون که دیدم در مصباح الاصول هم هست، این جلد اخیری که چاپ شده مصباح الاصول رو بعضی از آیون آوردن، صفحه 36 جلد سوم مصباح الاصول مفصل ایشون داره. البته اونی که من میگم فشرده تر از آن است که در مصباح اون چیزیست که در درس هم درس ایشون هم مطرح بوده. خلاصه کلام ایشون این است، میگن استصحاب در شبهات حکمیه دائما معارضه به چی؟ به استصحاب عدم جعل. بنابراین یتعارضان یتساقطان. مثالی که حتی در مصباح الاصول هم در پایان بیشتر روی این مثال تکیه می کنم، مثال طهارت نجاست مون تا ماء متمم کردن مثال میزنم. من ماء متغیر مثال میزنم بهتر. آبی که متغیر بود زاد عنه تغیر. آبی متغیر بود، یکی از اوصاف سلاسش یا بویش یا طعمش و یا لونش رنگ نجاست پیدا کرد. آب ملون به لون خون شد، چهار تا آفتاب خورد و چند روز گذشت رنگ خون زائل شد. دوباره این حوض استخر آب از رنگ خون درآمد و به رنگ عادی شد. هل یدخل به زوال تغییر من قبل نفسه اولایته. محل بحث اینجا یکی از موارد استصحابات حکمیه است. ما در موضوع که شک نداریم این آب تا سه روز قبل متغیر به لون دم بود، الانم صاف صاف در وجود خارجی که ما شک نداریم، در حکم الله شک داریم که آیا این زوال تغییر من قبل نفسه باعث شد که این آب پاک شود یا احتیاج دارد کل آبی به اون بریزن و با او ممزوج کنن. اینجاست که رفتن سراغ استصحاب نجاست. کان هذا الماء نجسن اذا کان متغیرن ولما زال عنه التغیر. تغیرم که از حالات میگیم استصحاب میکنیم نجاست رو، میگیم من نجاست رو باقیه. ایشون میگه در همین جا یه استصحاب عدم جعلی داریم که جلو این استصحاب رو میگیره. استصحاب چیه؟ استصحاب این که حکم نجاست در این زمانی که تغییر زاله حکم نجاست از سوی خدا جعل نشد، مگر احکام مشعول نیست از سوی پروردگار. یا به تعبیر دیگری که باز خودشون دارن، این است ما نمیدونیم این نجاستی که جعل شد آیا قلیل بود یا کثیر، اقل بود یا اکثر، آیا ما دامت تغییر این نجاست آمد روی ما جعل شد یا نه این نجاست روی ما جعل شد ولو زالت تغییر. و قدر متیقن جل این است که شارع جل نجاست کرده مادام متغیره. اما دامنه این حکم که جل الهیه است آیا کشیده شده به زمان بعد از تغییر زوال تغییر؟ نمیدونیم. از این است که جل نشده که دامنش تا اینجا باشه. اقل اکثره نه از چسب مصبوطی شک داریم جل شده یا نشده، میگیم از این است که جل نشد. اصل عدم جل، جل نشده نجاست، یه ناسان نجاست از بمیره. نمیخوام لازمش که طهارته بگیم، قابل طهارت نداریم. لم یجعل نجاسه فلم تجعل آثارها. آثار نجاست خوردن است، حرام نیست. آثار نجاست عدم جواز صلات است، نیست. عدم وضوع. آثاری که مال نجاست کار به طالت ندارم. آثاری که مال نجاست است، حرمت شرب است، حرمت وضوع است، حرمت نمیدونم بودن در لباس مصلیه، این آثار نجاست از بین میرود. پس استصحاب و عدم جعل نجاست معارضون به استصحاب نجاست سابقه قبل تغییره. این اجمال. حالا اجازه بدید من توضیح بدم، مسئله به این ساده ای نیست. باید توضیحات داده بشه، اشکالات گفته بشه. این مسئله اشکالات زیادی خود ایشون اشکالاتی کردن، اشکالات دیگران کردن، اشکالات این مرحوم آخوند داره به نراقی، اشکال شیخ داره، اشکال زیاده. حالا من اولا توضیح بدم این اصاره رو، مسئله پر بیچه غم. اول باید اصارهش گفت، یه زمین سازی در افکار بشه، بعد شرحش رو داد، بعد بریم سراغ اشکالات و نقد و بررسی. هر زمانی نست موضوع باقیه، متغیر از حالاته، تغییر همه گفتن از حالاته، تغییر از حالات معیار آبه، آب که هست. حالا روی این که تغییر از حالات باشه مثال زیاد داریم. مسئله اساس کلام نراقی است، ولی که این پرورش این کلام از سوی ایشانه. مرحوم نراقی خیلی این مسئله رو محدود بیان کرده است و نظام مواجه به اشکال مرحوم شیخ و مرحوم آخوند و اینها هم شده. خب و اما توضیح و ذالک، ایشان میگوین که للحکم مرحلتان، حکم دارای دو مرحله است، مرحلت الانشاء و مرحلت الفعلیه، یا به تعبیر دیگر مرحلت الجعل و مرحلت المجعول. هر دو تعبیر روش تکیه شده، یکی مرحله انشاءه، یکی مرحله فعلیته، یکی مرحله جعل، یکی مرحله مجعول. تفاوتش چیه؟ مرحله انشاء این است که میاد حکم رو میبرد روی موضوع کلی، ولی وجود خارجی هم نداره، ولی به صورت یک قضیه کلیه قانون رو وضع میکنن. مثلا میگه لله علی الناس هیچ البیت من استطاع الیه سبیلا، ولی هیچ مستطیعی هم الان نیست، ولی حکم به صورت کلی جعل. این مرحله جعله، این مرحله انشاءه، ولو هیچ مصداق خارجی هم نداره. الان مثلا مسئله حج، استطاعت در حال حاضر برای گروهی از مسلمین نیست. خب این منافات نداره، لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا هست. این مرحله جعله، این مرحله انشاءه. اما مرحله دوم مرحله فعلیته، اون مرحله ایست که شرایط جمع میشه، موانع دفع میشه، موضوع متحقق میشه، عده مستطیع میشوند، شرایط استطاعت در اونها جمع، موانع امتثال دفع. همه اینها که جمع شد و فعلیت پیدا میکنه، یعنی منشأ حرکت میشه، یعنی حاجی ها باید بار سفر رو ببندن. این میشه مرحله فعلیت، یا به تعبیر ایشان مرحله مجعول. درست؟ حالا وقتی فهمیدیم حکم دارای دو مرحله است، میام در محل بحثمون در مثال ما. میگیم ما یه استصحابی در مرحله مجعول جاری میکنیم، یه استصحابی در مرحله جعل. این دو تا استصحاب متعارضن، اما استصحاب در مرحله مجعول فعلیه این است که این آب متغیر نجس بود، زال عنه تغیر. تغیر هم گفتیم از حالات. در مثال مناقشه نکنیم، مسئله مثال بسیار داره. حالا این حکم نجاست فعلیه رو استصحاب میکنه، آب نجس فعلیت هم داره، وجود خارجی هم داشت، منطبق هم شده، این ما نجس، این یه قانون کلی نبود، منهای موضوع، نه موضوع خارجی هم پیدا کرده نجس شد. حالا میام این حکم فعلی یا مجهول رو به قولیشون استصحاب میکنیم، میگیم بعد از زوال تغییر نجاست ما به قوت خود باقیست به حکم استصحاب. این استصحاب در مقام فعلیت و مجهول بود. خب این معارض میشه با اون استصحابی که در مقام جعل روز اول قانون کلی که گذاشته شد، منهای مصداق، خداوند جعل قانون نجاست رو بر آب متغیر چه رقم قرار داد؟ قرار داد مادام متغیره یا وسیع‌تر قرار داد؟ قرار داد تا ابد این آب متغیر نجسه، مگر مطهری وارد بشه، مگر مطهری وارد بشه. قانون کلی رو ما نمیدونیم چه رقم جعل کرد. جعل قانون مسبوق به عدمه نیست؟ جعل قانون مسبوق عدم نیست؟ مسبوق عدمه، نه عدم قبل از شر. ما میدانیم قبل از شر جعل این قانون نشده بود، ولی ما نمیدونیم در شریعت مقدس اسلامیه آیا یه قانون کلی به ان کل ما این تغییر احد و اوصاف الثلاثه فهو نجس الالابد یا نجس ما دام متغیرن، آیا نجس اقل اکثره؟ اقل اکثره، جواب دادم اقل اکثره. نمیدونیم این نجاست با عمر کوتاه وضع شده یا این نجاست با عمر ممتد. کوتاهش قدر متیقنه به قول میشه و معلوم زائد بنان داخل در استصحاب عدم جعل هست یا نیست. استصحاب عدم جعل میکنیم نسبت به زائد بنان. نتیجه این شد یه دونه استصحاب داریم در مقام فعلیت و مجهول که میگه نجاست، یه دونه استصحاب داریم در مقام جعل و انشاء. درست؟ این دوتا بر ضد هم تعال از تساقطا. پس ما هیچ کجا نمیتونیم حالا برسیم یه رتبه هستن یا نیستن. چرا معنی نداره؟ چرا معنی نداره؟ اصل اثر میخواد. شما از انشاء اثر میخواید، ایشون میگن اثر نداره، از استصحاب اثر میخواد. وقتی گفتید اصل این است که جعل نجاست نشده، حرمت شرب نیست، حرمت وضو نیست، آثار نجاست منتفی میشه، چرا اثر نداره؟ حالا اجازه بدید، میدونید نجاست طهارت مال ماه، منتها نمیدونیم مال ما است مادام متغیرن یا مال ما است الالعبد الان یتحره و متحر. اون چیزی که مرکب نجاست ماه، تغییر که مرکب نجاست نیست، عامل نجاسته. این آبی که نجس شده مادام متغیرن جعل نجاست شده یا الالعبد جعل نجاست شده؟ خب در اینجا اشکالات متعددی هست که سه تا اشکالش مهم است که ایشون بر خودشون وارد کردن. من اون سه اشکال مهم رو بگم. اشکال کردن، جواب دادن. بعد از اون که اشکالات ثلاثه رو گفتیم، بعد میریم سراغ نقد و بررسی این بیان. اشکال اولی که ایشان بر خودشان کردن این است که استصحاب عدم جعل خودش با خودش معارض، نوبتی به مجهول نمیرسه، خود عدم جعل با خود عدم جعل معارضه، نوبتی به اون استصحاب دومی نمیرسه. چرا؟ اصل این است که جعل نجاست بر این ما نشده، اصل این است که طهارت هم جعل نشده. طهارت هم حکم الهی، نجاست هم حکم الهی. از این از کلم یو جل نجاسه، از این از کلم یو جل طهاره. خود مقام جل با خودش می جنگه و این دو استصحاب، استصحاب عدم جل طهارت با استصحاب عدم جل نجاست، خودش با خودش می جنگه. وقتی که اینها مشغول جنگن، اون استصحاب مجهول سالم از آب در میاد. استصحاب نمیشه، نمیشه دیگه، چون نمیشه تعارض و تساقط دیگه، ارتباط نقیزه محاله دیگه، نفاق نه نجس، پس یا تعارضان یا تساقطان، معنی تعارض همینه، چون ارتباع نقیض محاله، اجتماع نقیض محاله، این دوتا استصحاب نمیتونه جاری بشه، هر دو به زمین میخوره. وقتی هر دو به زمین خورد، استصحاب مجهول زنده میشود و اون به راه خودش ادامه میده. البته یادتون نره ما مثال در طهارت نجاست میزنیم، در حلیت، در حرمت، در مسائل دیگر، در همه جا این بحث هست، منتها ما متمرکز میکنیم بحث روی مثال برای روشن شدن مطلب. این اشکال اولی که ایشان به خودش کرده. سه تا جواب به این اشکال داده، سه جواب به این اشکال داده. جواب اولی که میدهم این است که میگن استصحاب عدم جل با عدم جل تعارض اینا. چرا؟ خوب دقت کنید. اصل عدم جل نجاسته، یک. اصل عدم جل طهارت، این دو. شو میگه اینا با هم جنگ نداره. میگه آه تناقضه. میگیم تناقض که باعث تعارض نمیشه، مخالفت عملیه معیاره. آیا از اجرای این دو استصحاب عدم جل مخالفت عملیه هم لازم میاد؟ نه. ما میگیم این آب نه پاک نه نجس، چه مخالفت قطعیه لازم میاد؟ این آب نه پاک است نه نجس، هیچ کدام جل نشد، مخالفت عملیه قطعیه. این غیر از این است که میگیم روز جمعه نماز جمعه واجب نیست، اصل براءت. نماز ظهر هم واجب نیست، اصل براءت. روز جمعه اصلا نماز نخونیم؟ این مخالفت عملیه قطعیه میشه. دو تا اصل براءت یوم الجمعه جاری کردی، لا جمعه ولا صلاة الظهر، پس روز جمعه نماز نخونیم، این مخالفت عملیه میشه. اما این آب نه طاهر نه نجسه، این چه مخالفت عملیه قطعیه میشه؟ بله؟ به که وضو بگیرید؟ خب به وضو بگیرید چه میشه؟ یقین داری وضو باطله؟ یقین داری؟ شاید پاک باشه، یقین که پیدا نمی کنی. باید یه مخالفت عملیه قطعیه بشی، نه احتمالیه. وضو گرفتی مخالفت احتمالیه، مخالفت علمیه ضرر نداره. از زمان شاه عباس این مسئله مشهور بوده است بین علما که مخالفت علمیه در اطراف علم اجمالی عیب نداره، مخالفت عملیه است عیب دارد. این جزء مسلمه، این در اصول چک و چک نداره. بله، التزام قلبی که واجب نیست در احکام فرعیه، که میگید اعتقاد خلاف واقعه، عمل در احکام فرعیه است. مادام که مخالفت عملیه لازم نیاد، مشکلی لازم نمیاد. جز عرض کردم استصحاب یعنی عمل، اعتقاد نیست، پس تعارض اعتقادی فایده نداره، باید در عمل یقینی مطمئن داشته باشید. علی کل حالین، خب این جواب اول از اشکال اول که ایشون میگه این دوتا استصحاب عدم جل با هم جنگ نداره، لأنه لا یلزم منه مخالفتون قطعیتون عملی راست. و اما جواب دوم از این اشکال، ایشون میگن اصلا طهارت جز احکام نیست، نجاست جز احکام، طهارت همه عدم نجاست دیگه، حکمی نیست، یه امر عدمی است. شما میگید این لباس من پاکه، یعنی ازالات و کثافات نیامده بهش. شما وقتی لباس را، حالا در طهارت و قضاوت عرفی من مثال بزنم، وقتی شما لباستون رو میشورید با صابون و فلان اینها، کاری که شما میکنید چرکا را از بین میبرید، یه چیزی که ایجاد نمیکنید در لباس، همون چرکا را از بین میبرید. نجاست یه امر وجودیه، چرک، قذارت، آلودگی، لباس من سیاه بر اثر دود. این صابون آمد لباس من شد دودا از من رفت. همین دیگه پاکی، چه طهارت عرفی چه طهارت شرعی، یه همه آدم نجاست. لیست حکمن مجهولا، ایشون اینه میگه، من دارم حرفایشون رو نقل میکنم، ما خودمون بعد نقد و بررسی داریم. پس دومین جواب این شد که طهارت لیست من الاحکام المجهوله. خب اگر طهارت نشد از احکام، ما دوتا استصحاب عدم جهل نداریم. استصحاب عدم جهل نجاست خوب، اما استصحاب عدم جهل طهارت نه. طهارت چیزی نیست که جهل بشه، به قول ایشان طهارت چیزی نیست که جهل بشه که ما بگیم استصحاب عدم طهارت. اصلا طهارت خودش عدم و نجاست، جهل نداره، قانونی جهل نمی کن. نجاست قانونه، طهارت جز قانون نیست. پس یه دونه استصحاب عدم جهل بیشتر نداریم، دوتا نیستن که این دوتا با هم بجنگند و نابود بشن، نوبت برسه به استصحاب مجهول. نه نیست. و اما سومین جوابی که ایشون میفرمایند، حالا این قانونه، بحث قانونی، اون بحث فلسفه را بذارید برای فلاسفه. ما فعلا به عنوان فقیه و اصولی داریم بحث قانونی میکنیم. نجاست قانونه، طهارت قانون نیست، قانونم نمیخواد. و اما جواب سوم، اجازه می من جواب سومم بگم. سومین جواب از اشکال اول، اشکالی که ایشون به خودش کرده جواب ده. سومین جواب اینه، سلم استصحاب عدم جهل طهارت، استصحاب عدم جهل نجاست، هر دو جاری بشه. چرا اول اینا با هم به جنگند و تعارضا و تساقطا، بعد نوبت برسه به اون سومی؟ هر سه در عرض همند و هر سه با هم می جنگن، هر سه نابود میشه. استصحاب عدم جهل طهارت یک، استصحاب عدم جهل نجاست دو، استصحاب بقای مجهول، اون نجاستی که ما متغیر داشت، سه. سه تا با هم هم عرضن، با هم جنگ دارن، سه تا هم افقن. شما چرا اول دو تا رو میایید به میدون میگی اینا تعارض و تساقط، بعد اون یکی گوشه میدون انتظار کشیده بود و یه مرتبه ظاهر در وسط میدان بشه؟ چرا؟ هر سه با هم، هر سه در عرض هم، هر سه در کنار هم، ولذا هر سه با هم می جنگن و هر سه تساقط میکنن، باز آب نجس نمیتونید بگید از استصحاب نجاست. همشون وجودیان. استصحاب عدم نجاست وجودیه، استصحاب عدم طهارت هم سلمنا، حالا گفتیم سلمنا گفتیم وجودیه، استصحاب بقاء نجاست مجهول هم وجودیه. هر سه تا ما آمدیم استصحاب کردیم، اون استصحاب عدمیه، دو تا عدم جد، یه استصحاب وجودی مجهول، همه در عرض هم، همه تعارض، همه تصادم، همه فی امان الله. پس دوباره استصحاب حکمیه زمین خورد و نابود شد. این یه اشکال بود از سه اشکال ایشون، یه دونه اشکال بود، سه تا جواب. اشکال دومو سوم میمونه، بررسی ما هم رو همه اشکالات و جواب ها میماند انشاءالله.
اللهم صلی علی سیدینا محمد النبی الامی. اللهم صلی علی سيدنا محمد النبي الأمي.
درس خارج اصول فقه آیه